ادامه حدیث دیروز، کسی که بپوشاند حیا ثوب او را، اینجوری چون به سوال آقای اینجوری کسی که بپوشاند حیا ثوب او را، ثوب ما گفتیم اون جامعه است که به تن انسان جامعه انسانه، و هر کس که بپوشاند حیا ثوب و جامعه او را بپوشاند، دیگه لم یر الناس عیبهو، مردم دیگه نگاه به عیبش نمی کنن، حیا جلوه اون لباس روئینه. و اون روایت به اون نحوی که تو ذهن من بود که دیگه حالا نگم، که از حضرت پرسید و مل اسلام، داشتن حضرت در روایت اسلام صحبت میکردن و قال و مل اسلام، اسلام چیه؟ ظاهرن تو ذهن منه که ابوذر بود که سوال کرد، سوالای عمیقی داشته همیشه. قال الاسلام و اوریان و لباس و تقوا و دسار و الحیا و ثمرته العمل الصالح و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. خب این مطلب خیلی روشنه که این حیا توی روایات دیگر هم مشابه به عنوان کسا، یعنی دیروزم حساب کردیم گفتیم کسا یمانی، یعنی کسا میگیم یعنی اون رو. سلام علیکم. یا الله شما اون رو به روئین، سلام علیکم سبحان الله، اونی که روی بقیه لباس ها کشیده میشه و سلام علیکم و روی روئین قرار میگیره و به اون شناسایی میشه، اون لباس روئینی که به اون شناسایی میشه، به اون توجه میشه. پس حیا میشه لباس روئین، لباسی که با اون شناسایی میشه. این لباس روئین اگر پوشیده شد به اون لباس زیرین که صبح هست، دیگه مردم عیب او را نمیان دنبال کنن، عیبش را پیدا نمی کنن. حیا اینطور چه بود؟ بی حیایی که شد و این پرده حیا برداشته شد، این لباس روئین برداشته شده یا نشد، میفتن به عیب و خصوصیات داخلی وجود او.
بازگشت عمل شخص میشه،
بله.
شخص
که بیانیه
کارو انجام
بده،
دیگران
هم نیاله ایش مخالفه. این همینطوره، بله همینطوره. پرده دری دیگه. خب روایت بعدی، ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما کان الفخر فی شیء قط الا شانه. این دستور عملی خیلی خوبی است در این روایت، کی آدم این باعث میشه که شأن و منزلتش میاد پایین، اون موقعی که شروع کنه به فخر، اظهار فخر کردن، فخر فروشی کردن. این حالا تو بعضی نسخه ها کلمه فحش آمده به جای فخر، شاید هم هر دوش هم آمده بوده، اینجا حالا اینطوری نقل شده در جای. به هر حال فحش اگر باشه این پرده حیا دریده میشه و معلوم راه باز میشه برای آبروریزی و شانه او را سبکش میکنه، پایینش میاره، ارزشش را پایین، از زینت او را میاندازه. شین در مقابل زین، یای که فخر، که همین فخرم اصلا طوریست که انسان کسی در مقابلش هی فخر فروشی کنه خوشش نمیاد دیگه. این فخر به معنای میشه که من خیلی بالا هستم و تقریبا کنار قضیه هم میشه که شما ها مثلا اینطور فضیلت رو نداری، اینطور چیزی پیش میاد و این باعث میشه برای اینکه این شخص از اون منزلتی که داره میاد پایین و شین میشه. حالا اینجا میفرمان ما کان الفخر فی شیء قط، هر چیزی گاهی فخر کسی برای مال داره، گاهی فخر برای علم داره، گاهی برای حسب و نسب داره. در این روایت می‌فرمانده هر چیزی باشه، فخر در هر چیزی. من مدیریت کذا دارم، من مثلا فرض بگید که فلان چه، اصلا یک کارای اینجوری، این فخرهای اینطوری مثلا تو هر چی باشه، الا شانه او را سبکش میکنه، پایین میاره ارزش و عظمت انسان را، پایین میاره. ولا کان الحیا فی شیء، دقت کردید در اول بحث گفتیم حیا در همه چیز، اینجور نیست که حیا در یه چیز خاصی باشه، در هر چیزی آدم باید استحیا داشته باشه، حیا داشته باشه. در علم، در عمل هست، در گفتار هست، در روابط اجتماعی هست، هر چی باشه. اینجا میفرمان و لا کان الحیا فی شیء قط، این قط برای ما خیلی جایگاه بزرگی داره، هرگز، همیشگی، دائمی. فکر نکنیم یه موقعی داره یه موقع دیگه نداره، یه زمانی هست یه زمانی دیگه، نه خیر، همیشه. قطو الا زانه، اصلا حیا آدم ها زینت میده، ارزش میده، مقام میده به انسان، سنگین میکنه. ما یه کلمه تو فارسی داریم میگیم فلانی با سنگینی حرف را زد، آدم سنگینیه. این اون زانه هست که این با اون سنگینی و وقار که الان هم همه این تلاش دشمنان اینه که اون وزانت و سنگینی این جمهوری اسلامی و این عظمت خلاصه مدیریت قرآنی و دینی اینا در نظر مردم پایین بیارن. پشوانش خدا هست و ائمه اطهار هستن، اینا در ذهن مردم سبک کنن، پایین بیارن، یا یک نوعی بی احترامی کنن که در نظرها بیفته. واقعا چیزی که موجب سنگینی و وقار می شود این خیلی عظمت داره. اینجا می فهمان هیچ چیز مثل حیا اینطور نی، حیا نباید دریده بشه. این پرده حیا خیلی قیمت داره و عرضش. خب
اینجا روایتش اشکال رفتیه
چی؟
نالش بوده ما کنه، بعد بعدش بوده لا کنه، معمولا برسلت موازی لا نمیده.
البته این منم به ذهنم آمد، خیلی جاها دیگم موضوع اینه که متعدد اینا داره، گاهی باید بس قاعده منو هم بزنیم، چون مکرر اینا ما دیدیم. حق با شماست، منم در ذهنم آمد و حقم با شماست، طبق زوائد بازم باز منم ما کان الحیا فی شیء، ولی متعدد داریم. حالا چیکار باید بکنیم این قاعده را؟ یه چیزی هست که دیگه این عرفیت داشته،
داره بعد از ما مثلا عرفیت
داشته، شاید اینطوری باشه. بالاخره باید اون قاعده را یه فکری برش کرد. خب روایت بعدی که محمد ابن علی ابن حسین قال من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الموجز، پیغمبر صلی الله علیه و آله خب انواع و اقسام مطالب ازشون نقل شده، خطاب نقل شده که خطابهای خیلی زیبا و عالی است، نصایح نقل شده، حدیث قدسی نقل شده. خب اینا چیزهای متعددی است که از یکی از چیزهایی که نقل شده کلامهای موجز حضرته، یعنی کلامهای کوتاه که در ذهنها جا میده. و رضا اینجا را من الفاظ رسول الله که الموجز بوده، من الفاظ رسول الله الموجز، الحیا خیر کل، خیلی موجزه و خیلی هم مطرح بشه، هر چی خیر بخواد بده کنه، نیکی، خیر، خوبی بخواهید پیدا کنید تو حیات دیگه. واقعا از اون که ایمان هرچی هست در حیا هست، شاید این بشه عام‌تر از اون ازش فهمید، چون هرچی تفسیر به خیر بشه، نیکی برای انسان باشه، اینا همه توی حیا هست. راستی چقدر عظیم و باید ما این را مشی زندگی و تقریبا اون چیزی که جلودار زندگی، حالا خوب است با این لفظی که همه آشنا هستیم پیشینی کار میگن، پیشینیش حالا برای انسان این پیشینی دارد. قدیم ها این مثل بود در بین مردم عامی که میگفتن هرچه خصوصیات طرف هست تو ما تو پیشینیش میخونیم، یعنی تابلوه. خب ناراحت این چین و چرکی میزنه دو اونجوره، خوشحال باز میشه. بالاخره پیشینی کل وجود انسانی پیشینی است، پیشینی انسان.
علم فراست هم
هست؟ علم فراست هم میتونه بلندی ایشانی و جلوه داشتن. البته بلندی هم که اونجا ذکر میکنم منظور اونجا به این معنویش هست. بعضی ها فکر کردن که مفهوم مو ندارد و مثلا بالاتر هست، این نه، اینجوری تنها این نیست، یک خصوصیته. البته اونم شاید یه اثر، ولی مهمش فهم اون انسانه که در پیشانی جلوه میکنه.
استاد این دو جور میشه معنا کنی نه؟
بله.
این دو جور ببینیم کدومش درست‌تره. یکی این که
بله
حیا همه اش خیره، یا یعنی که تمام خیر در حیاست، کدوم درست‌تره؟ ظاهرا طبق ادبیاتی یه جور دیگه میشه.
ظاهرا الحیا اینجا مبتدا که قرار میگیره، بله خیر تمامش تو حیا هست اینجوری،
ولی اینجوری ادبیاتش
او را همین بنای خوبی هم نه اینکه اشکالی داشته باشه که حیا اصلا هیچ بدی توش نیست.
این میشه، این معنا میشه
در حیا هیچ بدی پیدا درش نمیشه، همش خیره.
حیا همش خیره، ولی اونجوری که شما توضیح دادین اونجوری بود که همه خیر تو حیا،
همه خیر تو حیا،
ولی طبق
الحیا
فکر کنم اینجوری معنا نشه.
خب حالا ببینیم، الحیا خیرون، حیا خیر است کلش،
کل خیر است یا کل حیا، اینجوری اون زمیره رو اگه برگردون به خیر یه معنا میشه، اگه زمیره
خیر رو کلو کلو هو
کلو هو. خب کل خیر
هست،
چرا نمیشه
حیا
دیگه میگو کن حیا خیر است کل خیر، میتونه بگی حیا خیر است کل حیا خیر.
اینجا جای علامه طباطبایی خالیه، رحمت الله، خیلیشون عنایت داشتن به این ترجمه. و چطور بود که مرحوم که عضو هیئت امنام من بودن، خدا رحمتش کنه، براشون هم یه صلواتی برسیم، آقای موسوی دیدن ترجمه‌ای که برای المیزان، خیلی هم مترجمه بزرگی بودن، عظمت داشتن، شخصیت هایی بودن، عالم است با آقای مکارم عالم دیگه، ولی ایشون این ترجمه را دیدن خیلی بهتر تر ترجمه کردن. حالا امیجا الان دوتا مترجم میشید شما، ببینیم چطور ترجمه کجا
قانون باید پیش بریم، طبق قانون هم که میشه این زمین به نزدیک برمیگرد، دور برنمیگرد، پس همون معنی که شما فرمودید درست میشه، چون ما مجبوریم طبق ادبیات عرب پیش بریم، میشه حیا خیره کل خیره، یعنی این بدل از خیر باید بگیریم، درسته؟
بله.
ما
شما هم چی مخواستی بگید؟
یک قاعده برای جایی که مثلا یه هیچی وحنی وجود نداره، خب عرب بله عرب
بله، یعنی چرا میگیرید؟ اینو تو کتاب ادبیات اینجوری ننوشتن، دلیل میخواد، یه مدعایی بدون دلیله.
نمیشه. حالا قرینه میخواد، قرینه‌ش اینه که این حیایی که الان میگه توی حدیثه تو حدیثه دیگه ما متوجه شدیم که مجموعه خیلی.
خب بعد میخوام بگم در مقابل مثلا مثل سه دار همونجا خوب نیست، مثلا یه جا مثلا راست بگی خب
اونجا اونجا میداری دروغ میگه این راست بگیه
میزه ارزمون تمام میشه. من نمیشون که خیلی وقتی میگیم که حیا رو مثلا بگیم خودش خیلی من نمیفهمم که مثلا مثل صدا، صدا همیشه خیلی نیست، یه جایی هستش که شخص راست بگه ولی کل جا رو خراب میکنه، ولی حیا هر جایی که باشه آبادگر، هر جایی باشه خیره. مثلا نمیدونی یه قسمتش بگه یه جایی مثلا بگیم اینجا استثناء شده یه خیلی نیست.
حالا در عین حال صدا دیگه در این حال سه تا دیگر روایت بعدی هم هست که داره تفسیر میکنه. یه حوصله کنیم این سه تا روایت بعدیش هم بخونیم میبینیم اونا چجوری ازش در میاد و اینم بهتر محکم میشه. ضمناً چهار نفر دیگه آقایون هم باید اظهار نظر بدن.
تو
حیا
بخیر حیا اولین
اون روایت قبلی که میخوندیم از این محمد ابن حنفیه که از حضرت امیر به اسناد الى امیر المؤمنین که وصیتی کردن به محمد ابن حنفیه که خیلی ارادت شدیدی به حضرت امیر دارد و مطالب را از ایشون خیلی نقل شدن. من کساه الحیا، میبینید کسا اون حیای رویینه، من کساء الحیا صوبه، صوبی که ما معنا کردیم به معنای جامعه، جامعه‌ای که انسان میشناسه، مثل این که گفتیم این پلیس رو با این لباس میشناسن، روحانی رو با این لباس، هر چیزی با این خصوصیاتش. کسانی هم که گاهی مثلا مسئول یک کت خدای شهری بود، کت خدای محلی بود، یا یه محترم یه شخصی و یه نوعی کلاب داشتنش و یه نوعی لباسش و اینا یه جوری جلوه می شد درم که این آقا با یه همچه شخصیت با این شناسایی این میشه صوبه. همین هم که منتقل میشه به پسر بزرگتر، این از باب این که او داره جانشین پدر میشه این شخصیت کسی که بپوشاند لباس
فرم
به کمی بله نزدیکه بله. و من خب اینجا کسی است که و من کساه الحیا، کسی که پوشیده شده باشه پوشنده باشه حیا ثوب او را، ثوب او را کی بپوشونه؟ حیا بپوشونه که این معنا دیروز اصرار ما داشتیم که این معنا اینجوری قرار بگیره. این حدیث ردیف کرده دیگه همه چیش هم سر
فرم
وجودی
بعد
بگیم. آره اصلاً بله هرچی وجوده. البته صبح که میگم اون نمایانگر این آدمه که با این شناخته میشه شخصیتش خصوصیت. من کساه الحیا صوبه اختفا عن العیون عیبه، مخفی میشه از چشما عیبه او، عیبه او تا حیا را میبینن اصلا دیگه دنبال این که عیب جویی از او بکنند و عیبش را در بیارند خجالت میکشند دیگه، میگن این حیایی که داره اصلا هیچی عیبش را نمیارن. خیلی نکته مهمی.
اون
سطح
رو اولید بیامونشه
همونه دیگه اصلا چیزی. اگر خیلی بتونیم جرأت کنیم و این حرف رو بزنیم بگیم اصلا این لباس پوششیست برای عموم جامعه، اصلا جامعه هم باید با این، اگه ما کل جامعهمون با حیا درست میشد خارجی ها هم اینجوری به ما شروع نمی کردن به حمله کردن. اصلش با حیا. جامعه هم همینطوره، فرد هم همینطوره، یک خانواده، خانواده ای که اهل حیا هستن همسایگان و دیگران و اینها با اینها درست رفتار میکنن. میخواد برای دخترش خواست کاری کنه، چون این حیا داره و با حیا هست، از اول حریم نگه میداره، بی خودی نمیره، با یک خلاصه حریمی وارد میدان زندگی دیگران میشن. خب روایت بعدی، ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینی که دلتون میخواد اینجا معنام کردن، الحیا خیر کله، یعنی انه یکف، چقدر زیبا معنا شده اینجا، یعنی انه یکف زدین و من لا دین له عن القبیح فهو جماع کل جمیع. دیگه از این بهتر معنا ظریف، یعنی هر چیه تو این جماع، جماع چی؟ جماع جمیل، مجموع شدن. بعضی کلمات که فوری ذهنیت را انصراف به یه جای می هستن. بله. و حالون که جماع اینجا جمع شدنه، اونجا هم کنایی بوده، کنایی بوده دی، از این کنایه منقدر این کنایه مصرف شده که دیگه بله معنا. تمام زیبایی ها جمع شده، جمع شده، جمع شده در این حیا. پس اینی که دل دون مخواست معنا رو ببینید دیگه اینجا هست، یه هیچ کارش نمیتونید. بله
یک کاری به
ادبیات
نداره
دیگه. دیگه اینجا به عقب جلو قضیه کارش نداره. الحیا خیر کله، یعنی معنا کردن که انه یکف، نگه میداره انسان. این حقیقت این حیا یه چیزیه که آدم را هم بیرونی های چیز میکنه، نگه میداره که عیبش را نبینن، هم خودش را نگه میداره از این که خلاف دین عمل نکنه. خب کسی هم که دین نداره، خباحت های او، قبیح های او را جلوش میگیره. این حیا باعث میشه که اون قبیح ها در وجودش در نه.
این هم صورت چند جلسه پیش دیگه گلن، کسی که تو این بازی هست اصلا به گناه، یعنی خودکار جلوش گناه هاش
گلفتار نمیش
کنیم که صادق از چی هست، چی هست، حیا هست،
یادی از اخوی ما بکنیم رحمت الله. ایشون اینجوری ذکر میکنن، میگفتن اگر که خیلی هم حرف درستی، میگفتن اگر حیا باشه، وقتی حیا در انسانه، عیبها که هیچی اون چیزی را که اضرار به غیر میخواد شرش را به دیگری نمیرسونه، حیا میکنه که این شروع اگر در وجودشه اینو هی مخفی میکنه، این شروع را نگه میداره، حیا جلوش را میگیره. حرف قشنگیه،
یعنی به نوعی بازدارنده است، نمیذاره به اون گناه ها و به تشکیلات برسید،
اصلا نمیرسونه اونجا. و واقعا مطلبی همین اندازه که ما بیریم تو مردم ولی حیا داشته باشیم، اقل و شرن خودمون را، شرمون را نمیذاریم به دیگری برسه. این حیا جلوی ما را میگیره که شرمون به دیگران نرسونیم. این حیایی که شد شرش هم آدم به دیگری میرسه.
فقط گناهان شخص یا به حق اللهی تا جمع حق اللهی بدارم
همجور
مثلا این اشخاص هدایت خوبیم.
بله ولی این حدیث میخواد بفرماید که ولو اینکه دینم نداشته باشه، اونی که صاحب دینه که هیچ، همون دین همه جهات تو ظرف این لباس حیا، همه دین اینجا جلوه میکنه، جلوه را یکف نگهش میکنه، این خود جنبه دین. اگرم دین نباشه، قبح او، قبیح بودن چیزهای قبیح خودش را اینا را جلوش نمیگیره. واقعا یه مسئله ایست این بودن حیا در جامعه، در انسان، در زن، مرد، در بین کوچک، بزرگ، پیر، جوان، هر چی این حیا که باشه، این آثار بسیار مهم و با عظمتی داره که
مثلا یک کسی حیای کامل داشته باشه اون حد اعلاش چون که حق الله شونه حق الله شم اونه کسی به بنده حیا کنه به خدا
بله حالا ایشون خواستن بگن درجه درشتش اینه نه اینکه اونا رو نفی بکنن خواستن بگن این مسئله درشت حق شما درسته حرف شما درسته حرف ایشون هم از باب شافل به قضیه خواستن
اگر دین قبول نکنه خوش حق
الله رد نشد فهو جماع این اصل کارش کار جماع بوده میشه اون جمع کردن جماع کل جمعی با این حیا جماعی را افتاده چه جماعی؟ جماعی که همه خیرها درشه جماع کل جمعی
همه زیبایی رو در این جمع کرده
پس اینی که آقای اگر میخواستم بفرمان اینجا دیگه همون مطلب یعنی این قضیه حیا چیزیست که دیگه همه چی توش شده همه زیبایی ها در این حیا خیلی باید
حیا باید به این مراتبی
خب بله
مثلا کسی که کار داره حیا داره همه خیر رو نداره به اندازه ای که
اون حیا داره بله اینو اندازه ای که میشه از این آدم خیر باشه این همش تو این
خیر داره
هر چی داره هر چی خیلی که از این بنا سر بزنه این تو این هست
در لغت حیا شد تو معنی جنس جمعی بودن درست میده یعنی حیای کامل باشه
نه حالا غیر از اونش هم اینه معلومه از این آدم هرچی باید خیر برسه این تو این حیا جمیل پیدا
میشه
اونجا که زن
جنس حیا خدا خیر
بله اصلا ببینید وقتی که حیا بود کدوم یکی از آقایون بود فرموده این باعث میشه که در یه کارهای غیر دینی هم حیا کنه نکنه این کار رو خب
روایتش هم میشه بگیم دیگه وقتی حیا نیست جمیع شروع هست
یعنی الان ضبط میکنه دیگه چی خب اینجا مهمه که چی؟
این که برعکس اینو بگیم وقتی حیا نیست تمام شروع هست مثلا این زنی که الان بی حیا میشه تمام شروع از او انتظار میره که
تمام
اگه خیلی
همشه
وقتی میره
همش
هم
میره
این دیگه
باید
بابش
باز میشه
بله بابش باز میشه اما این که همش توش باشه ببینید مسئله این دیگه منطق داره شما برای ما در منطق خیلی چیزا حل شده خیلی خوب اصلا عکس مستوی هر چیزی چه اثری داره سالبه مقابلش موجبه موجبه کلیه نقیزش ولو عکسش رو بخوام بگیریم نتیجه سالبه کلیه نمیشه سالبه جزئیه میشه نقیز سالبه جزئیه موجبه کلیه بالاخره اینا چیزاییه که یادمون دادن در اونجا ما اینا نمیتوانیم وقتی که نیست پس دوباره یالله همش بیادیم ولی خب گفتن این که عمدش میاد خیلی چیزها میاد این اشکال نداره ولی عنوان حسر جمیع را در این طرفش نمیتونیم در عکسش نمیتونیم خب روایت بعدی قال رسول الله صلی الله علیه و آله الایمان الحیا و الایمان فی قرن واحد روایت 11 فإذا صلب احدهما تبعه الآخر جلوترم روایت را خوندیم شبیه به این اگه یکیش رفت دومی هم میره ایمان رفت حیا هم میره حیا رفت ایمان هم میره پس این که الان میخوام حیا را از جامعه ما بردارم برای اینکه ایمان مردم را بردارم این درسته این دوتا ما توی ریاضیات گاهی وقتا میگیم که چه خیلی خوب هست میگیم این تقریبا وقتی دو تا مطلب را مقایسه میکنیم با هم قیاس میکنیم میگیم معادله دو مجهولیه دو تا مجهول را پلو هم میذاریم وقتی به دست میاد اگه این یکی به دست میاد اون یکیش هم به دست میاد اگه اون یکی هم به دست میاد اینم به دست میاد معادله هست این دوتا دو معادله هم در کنار هم، حیا و ایمان، هر کدام سلب شد دیگری هم سلب میشه.
ایمان در
اون
میره از کسی که ایمان داره دیگه،
همینطوره دیگه،
ایمان داره بره
وابسته به هم هستن، دو چیزه ولی وابسته به هم هستن، دو حقیقته ولی دو حقیقتی است که وابسته به هم هستن. به قول ما ها اگه در فارسی بخوام معنا کنم که آقای اکبری میفرمان طوری معنا کنیم چرا این باید اینجوری بگیم، این دوتا این همانیه، این همانه که اونجاست و اون همانیه، هر دو این همانیه، حیا همون ایمان میشه و ایمانم همون حیا میشه که هر کدامش نباشه این دیگر
اینجوری معنا درست نمیشه. تبقیه اون چیزی که آقای عقیلی میگه، خب این که ایمان داره حیا میشه این رو، ولی این که الان شما فرمودید حتی اونم که نداره چون این همانیه و حتی کفاری هم که با حیا هستن ایمان داره. بله. ما اون سوال بیش واسه ببخشید معذرت که این ایمانه چیه،
ما مثال معادله زدیم، معادله دو مجهولی که دوتا با هم سلب بحث سلب بشه، در سلب این همانی، در ماهیت دو چیزه، همه اصرار من اینه در ماهیت دو چیزه ولی در سلبش یک لازم ملزوم این دوتا با هم هم که در سلبش اینطوریه که این رفت اونم میره،
در اثبات نیستیم
اون دیگه کاری بین نداره. دقت کردید رضا حضرت میفرمان هر کدام اینا سلب بشه دیگری هم سلب میشه، این همانیه، این همانی در چی؟ در سلب، نه اینکه در ذات قضیه یکی باشه، این همانیه در سلب، این رفت حیا رفت ایمان هم رفت،
اون طرف شو اصلا نداره جو. نه ایمان حیا هست، نداره حیا ایمان هست،
ما کاری اصلا تو اون وادی نیستیم، وادی که
در این جایی هم
نداره. بله حالا اون فرمایش شما درسته، ولی من میخوام بگم در سلب قضیه این همانیه، این رفت اونم میره، اون رفت اینم میره، در سلبش این دوتا این همانیه کاش. خب الحمدلله تا اینجا که روایت ها رو خوندیم و روشن شد، حالا این چهاردهمی خیلی حرف توش هست، مطالب خیلی زیبایی داشت، امیدوار هستیم چند مقداری بهش نزدیک بشیم و متوجه بشیم. چهاردهمی نه دوازدهمی ببخشید، من اشتباه کلمه چهاردهمی جا نه نگاه که کردم این دوازده رو چهارده دیدم با عینکم. این دوازدهمی این میگن چیز لپی هم قال رسول الله صلی الله علیه و آله ینزع الله من العبد الحیا. خیلی دلم میخواد دوستان عزیز همه همراهی بکنید ببینید چطور اینا معنای ظریفی که داره بفهمید. ینزع الله من العبد الحیا فیسیر ماقتن ممقتا. این همانی که ما اینجا اصرار داشتیم و معنا رو ذکر کنیم، این در ذهن بیارید حالا ببینید چطور این حدیث رو باید معنا کنیم.
نظر یعنی کندن
میکنم. بله بله بر میدارم میکندن میکنم. ینزع الله من العبد الحیا، این حیا رو برمی‌داره خداوند، مثل اینکه آیه شریفه رو اینجور رو خونیم، اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. آیه با صراحت، ما اگه اراده کردیم یه قومی را، یه قریه ای را، یه جمعی را اینا ضایع بشن و از بین برن، ازا اردنا ان نهلک قریتن اینا از بین برن هلاک بشن، ملاک هلاکیشون اینه. آیه خیلی صریح فرمود امر را مترفی ها. یک کمی من خارج از بحثم اینجا یه حرفی بزنم، اشکالی نداره. یه وقتایی خوندم جلوترا، حالا شروعیدم همش اونطوری که تو حافظه من هست با اونی که خوندم و اینا یه مقدار شاید تفاوتی هم داشته باشه، ولی این طوریه که در جنگ جهانی که آلمان ها با فرانسوی ها به جنگ افتادند و جنگ جهانی در اینجا شروعش قوی شد، خیلی زیاد شد، دو تا گزارشگر هستن. حالا خواستید اینو بعدش پیدا کنید و اسمشونه جنرال جیرو، منویسه به آقای جنرال پتن، گزارشی منویسه که این در این جنگ جهانی چه اتفاقی افتاد. جنرال جیرو برای جنرال پتن تحلیل های قشنگی داره، من جمله تحلیل میکنه، میگه که بله در فرانسه از بس اینها در زمان جنگ به چیزهای بالاخره شهوتنارانی اینا مشغول شدن و حتی دخترها و زنهای هرزهی که آمدن در این بین این سربازهای جنگی و اینا را مبتلا کردن به عیاشی. گزارش عجیبیه، خیلی خوندنیه. من جمله میگه اینقدر در زمان جنگ آلات و ابزار آرایشی برای دختر و پسر فروش رفت و اینقدر به این مشغول شدند و گرفتار شده بودن که در این جنگ اینا دنبال چنین عیاشی افتادن. لذا اون سربازانی که دنبال این کارا نبودند و دنبال مترفی بودن نشدن، اونها ریختن و اینا رو زیر و بالا کردن و هیچی دیگه موفق شدن اونها و اینا کوبیده شدن و از بین رفتن. سرش هم برمیگردن فقط به مسئله مهم این عیاشی بودن شما. اینا در آغوش زنهای هرزه و اوزای عیاشی، اونام که بدون آلایش و توی این فکرها در حال جنگی آمدن اینا رو زیر و بالا کردن و ریختن و هم همشون هم بین بردن. گزارش مهم نیست. اینجا دقت بفرمایید آیه شریفه اذا امرنا، که آقا فرمودن که نظر منو یکم بگید که خدا میکنه، بله اینجا آیه دیگه شریف فرموده اذا اردنا ان نهره که قریتن، ما اگه اراده، یعنی پیمانه اینا پر شد، حالا دیگه ما اراده کردیم که چه اینا ضایع بشه. ایرانی ها اینا باید بفهمن اگر اراده شده که ما ضایع بشیم هیچ برو برگشت نداره، رفتیم تو مترف شدن دیگه کار خلاص. دشمن میخواد ما رو بگشنه به اینجا، مترف شدید دیگه کار خلاص، هیچ کارش نمیشه. این یک سنت بزرگ الهی صریح این آیه شریف هست. امر نامترفی ها ففسقو فی ها، دنبال فسق میفتن، فسق فجور اینها اینطوری میشه، ففسقوا فیها فحق علیها القول، چقدر قشنگ. حالا دیگه حق قول بر اینه که اینا از بین برن دیگه برو برگشت نداره، فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، دیگه اینا اونچنان زیر و رو میشن که حالا ما اگه دمرنا را دمرو کردن به فارس معنا کنیم، این دی که آشو دمر کردن دیگه چی خلاص شد، دی که امام حسین ها دمر کردن دیگه کسی نیگه شبیه چیزی بخوره، فدمرناها زیر و رو میشه، پایین میره بالا بالا میره پایین، زیر و رو میشه تدمیر ها، دیگه هیچی تهش واقعی نمیمانه. ظاهر کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که ینزع الله، اینجا بحث انتزاع و کندن از خدا برمیگردن، خدا میکنه عبد را، چی ازش میکنه؟ الحیا. حیا که کنده شد برداشتن معلوم میشه یه جاهای خداوند اراده میکنه برای اینکه اینا بیفتن تو مسیر خرابی. گفتم این حدیث خیلی هست. اگر متن خطبه های نماز جمعه این هفته این حدیث شریف پیغمبر قرار بدن انشاءالله میشه فیسیر راه باز میشه، اصلا دگرگون میشه، همون دمرناها تدمیرا میشه. این معنی تمرناها تدمیرا فیسیره، تو این ریل میفته، تو این خط میفته. حیا که کنده شد، حالا ایشون تعبیر کنده شدنه، ما همونو میگیم. حیا که کنده شد هیچی، فیسیر ماقتن ممتتا. حالا چطور معنا کنی؟ ما آیه شریفه که مقت کبر مقتن اندالله ان تقولو ما لا تفعلون، اون گناهی که خیلی بزرگه قرآن اینجور کبر مقتن اندالله، اون گناهی خیلی سنگین، اون گناهی که دیگه برو برگشت نداره، آدم را خاک با خاک افسان میکنه و میبرتش مثل کسی که در گور دفنش میکنن، این هم در گورش میبرن دیگه. مقتن اندال نابود میکنه، خودش هم نابود
میکنه، خودش هم خودش بعدش میاد،
بعدش که میاد هیچی، اصلا میخوام بگن من نباشم دیگه، اصلا بودن من نیام هیچی، بودن من نداره، معنا نداره بودن من، بودن من اصلا معنا نداره.
بیزار میشه
آن بیزاری که اصلا میگن نبود من بهتره. گفتن بعضی ها میگن که میگن ای کاش این زمین باز میشد و فرو میرفتیم تو زمین، این حرف دیگه نابود، نابودی را براش نابودی آرزو میکنه، تصویرش تصویر نابودی. رفت دیگه هیچ، بله اینجور میشه، واقعا هم همین
دیگران ازشون بعدش میاد؟
نه خودش هم از خودش بعدش میاد، دیگران که اصلا متنفر میشن. این آدم مردی گریه میکرد جلوی من، مرد بزرگ لاریان گریه میکرد، میگفت در رابطه با پسرش مخواست بگن، گفت سه پسر دارم، یک پسر طوری شده که اصلا حیا به طور کلی بین من و او برداشته شده و خودش را شماتت میکرد. میگو بره در دو مورد کاری من انجام دادم که این حیا بین من و او برداشته شده، هم او متنفر از منه، هم من متنفر از من، نه او من را میخواد ببینه نه من او را میخواد ببینه، و گریه میکرد. حسابی هم طوری گریه میکرد که این چی کنه که راه حلی دیگه نداره. خودش تقریبا به این نتیجه رسیده بود که دیگه راه حل نداره. یکقدر میفرمایید این که میفرمایید برای اینه که اصلا خودش ناراحت از خودش، اونم ناراحت، هیچ راه حل هم پیدا نمیکنه.
راه حلش همون هم نبیده وقتی حیا بیده، فقط راه حلش هم بیده.
قول شما هم هر چی فاصله بگیرن
شاید برگرد
نیست؟ بله شاید
با یکی رابطه اینجوری میشه،
بله شاید به قول شما بعدش تغییر پیدا. خوب دقت بفرمایید چطور ما این روش مطلب را که حضرت میخوان به ما نشون بدن تو چه روشی، تو چه مسیری، بعد از اینکه ینزع الله من العبد، از عبد کند خداوند الحیا، فیسیر ماقتا ممقتا، یعنی هم خودش هلاک میشه، نابود میشه، ما معنای نابودی کردیم که دیگه هیچی، و هلاک کننده هم هست. هست، دیگران هم را حرام. مثل همین مثالی که زدیم، این میگه پسر من دیگه اصلا من را قبول نداره و نمیپذیره و من هم او هم تو. بین ما این مسئله اینطوری شد. ثم ينزع منه الحیا ثم الرحمه ثم يخلع دين لالا. دین اسلام من عنقه فیسیر لا اله الا الله، همونی که امام فرمودن شیطان بزرگ، فیسیر شیطانا لعینا. این آدم دو پا داره را میره ولی ذاتش چیه؟ شیطان لعینه. حیا که نداره دین ازش خلع میشه، دین اسلام هم برداشته میشه. فیسیر و شیطان لعینا. عرض کردم اگر این را در خطبه های نماز این هفته برای مردم ذکر کنن خیلی حرف پیغمبر اونچنان ریشه کار را به طور کلی به سمت گناه و معاصی و نابودی ما میشد. حالا این دارید این که ببینید اگر توی لغت معنای مقطع چطور معنا کردن و فارسی رو معنا کردن، همون خشم و دشمنی، درسته. عمده نابودی اینه که خودش از خودش بدش میاد و تقاضای نابودی داره. اونی که من از لغت از سابق تو ذهنم هست و اینطوریه، یعنی خودش به قدری متنفره از خودشه که میگه، مثل اونی که میگه ای کاش شکافته میشد به زمین بریم فرو بریم، اینجوری هست که دیگه اصلا هیچی نابود میشدن.
اشد بغض.
نه اشد بغض، به طوری که دیگه نمیخوام من باشم، دیگه ثمری ندارم، من فایده ندارم. به شدتی از خودش بدش میاد، متنفر میشه که ای کاش من نبودم. نمیشه. چند تا ندا ها که روز قیامت خیلی میگن بلنده و صدا همه جا میرسه. یکی که خدا رحمتش کنه، امروز هم روز تشییع جنازه شه، یکی از حالا ذکر خدا رحمتش کنه دریه هست از مصلا برند تشییع میکنند. یه عالمی بود، من یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من خدا میرا دوست خدا کنم. اگه این کار نکرده بودم اینقدر گرفتار نشده بودم. این یکی از نداهای بلنده در روز قیامت. یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من اصلا خاک بودم. یعنی اینقدر از خودش متنفره و میبینه بدیه که هیچ چیز دیگری درست شدنی نیست. یا لیتنی کن تو تو آقا. این
تعبیر اینجا دادیم برای محمد موقت موقت جالب چیزی دیوانه میشه موقت، یعنی مثلا نفرت در جمعه ایجاد میکنم اسفایل موقت هم از مفهولی، یعنی مورد نفرت هم موقت میشه، مورد خشم بکنم، مورد نفرت بکنم.
حالا شاید هم هر دوش هم بشه بخونن، موقتن و موقتن، یا هر دو معنا درش بشه. منفور میشه. منظور منفور شدن یا منفوره یا نه. همینی که همینی که من از این آیات صدا زدم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی کنت ترابا، هم منفوری خودشه هم دیگرانه. میخواد بگه دیگرانم هر چی دور من گرفتند و با من بودن اونا هم خراب کردن دیگه. خدا رحم. بعدش اینه، بعد از اینکه حیا رفت و کنده شد، رحمت الهی هم برداشته میشه. ثم الرحمه، یعنی رحمه هم چطور میشه؟ نزع میشه، رحمت هم دیگه نبود. ثم بعد از اینکه رحمت هم نبود، یخلع دین اسلام، دین اسلام هم خلق میشه. یه مسلمان به دنیا نمیره، مسلمان دیگه نیست. من اونقه از گردنش اون چه که مربوطه به اسلام بوده از گردنش برداشته میشه، میگه دیگه مسلمانی یعنی چه؟ دیگه هیچ. خب اصلا این تعبیر در فارسی و در عربی و در شاید کل ملل اینجور باشه. آدم این که میگن گردنش زدن، گردن میزنن، این طور میگن دیگه همه چیش رفتی. این گردن گرفتن، من گناه ها رو گردن میگیرن، این تا آدم گردنش سالمه اینا به گردن میگیرن. بین تن و سر اونی که رابطه ها چیه؟ گردن. اعمالی که بدن میخواد انجام بده با همین گردن ارتباط پیدا میکنه. اعمالی که داره در روح و در مغز داره کار انجام میده باز با سلامت قلب و اینها با رابطه باشه، باز همین گردن وسطه، این وسط کار همه چیز اینه. از گردن او دیگه این که میگیم گناهان را فارسی هم میگیم من گردن میگیرم، فلانی به گردن گرفت، نه همینه. نتیجه هم اینجوری شده. چقدر اصلا با صراحت و دیگه اوفا بیانه، یعنی بیانیه که دیگه هیچی فروگذاری نشده. اینه فیسیر، این آدم میشه شیطان اللعینا. ناله گفتم اگر این حدیث را متن خطبه های این هفته نماز جمعه قرار می دادن که مردم بدونن وقتی حیا برداشته شد چه میشه. ازا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. شعار مهم جامعه هست، فقه جامعه را اگر مخوان بگیم اینه. به اینجا گرفتار شد، یعنی یکی از واجبات نگه داشتن چه؟ پرده حیات. از واجباتی که هر فرد جامعه و حتی دولت و حتی علما اینا همه باید مواظب باشیم این پرده حیا از کنار نره، پاره نشه، از بین نره. اگه شو و خداوندم گناهانی ما کردیم که این حیا از اون برداشته بشه، حیایی که برداشته شد دیگه هیچی هیچی.
اون شخص دیگه بی حیا هست یک آتیش بی جامعه همه روش پاسده بگیم.
من توضیحی که دادم ببینه که در جنگ جهانی تحلیل کردن هستن کیا موفق شدن کیا موفق نشدن، از همونجا تحلیل کردن که از ریشه مربوط به حیا بود. حیا که در بین جوانها و مردم برداشتن دیگه
اینو بازم میاد بود میاد این میتونی رفت بگونم بود آیه سرچه رسیم مثلا که فرمونید را تعالون من.
بله بله
اینا از همون اشخاص
همون هستن
نباید باشون
اصلا نزدیک شده همراشون نشد سیاهی لشکرشون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه